بعدی دفتر برداری کنم. حالا به سعیدی میکنم چون رو بگیرم چون رو بگیرم چون رو بگیرم چون رو بگیرم چون رو بگیرم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل على
محمد وعلى
آله محمد
چند جمله در باره بحث مسجد. یه مطلب اینه که آیا میشود توی یک شهر چند تا مسجد جامع وجود داشته باشه، یا اینکه ساختن مسجد جامع متعدد در یک شهر جایزه یا جایز نیست؟ جواب این سوال اینه که اولا بستگی داره به این که مسجد جامع را چی معنا بکنیم. یه مرتبه معنای مسجد جامع اینه که مسجدی که نماز جمعه در اونجا منعقد می شود. معنای دیگر مسجد جامع اینه که هر مسجدی که در اون مسجد منبر باشه. معنای دیگرش اینه که مسجد جامع یعنی شلوغ ترین مسجد شهر. یه معنای دیگر مسجد جامع اینه که مسجدی که حاکم، حالا به زبان امروز یعنی استاندار یا مثلا مسئولین شهر، تو اون مسجد نماز میخونند. اگر بگوییم که مسجد جامع یعنی اونی که در اون نماز جمعه خونده می شود، در این صورت آیا تعدد مسجد جامع توی یک شهر جایزه یا نه؟ جوابش اینه که این بستگی داره به این که تعدد نماز جمعه، اقامه نماز جمعه در شهر جایزه یا نه. اگر کسی بگوید توی یک شهر میشه چند تا نماز جمعه خوند، بنابراین توی یک شهر چند تا مسجد جامع هم اشکالی نداره. ابن قدامه از علمای اهل سنت صاحب کتاب المغنی، ایشون نظرش اینه که تعدد نماز جمعه جایزه، بنابراین تعدد مسجد جامع هم جایز میشه. فروعاتش هم که دیگه روشنه. مثلا فرض کنید که اگر توی یک شهری شهر بزرگیه همه نمیشه یک جا جمع میشن، تو اون شهر میشود. مثلا فرض کنید مثل تهران، مثل تهران میشه بگویی که تعدد مسجد جامع اشکال نداره. اما شهرهایی که میشود همه مردم یک جا جمع بشود مثل قم، تعدد مسجد جامع جایز نیست. یا مثلا فرق بگذارید بین این که اگر بارون میاد یه شهریه که مثلا مثل شمال زیاد بارون توش میاد با شهری که کمتر بارون میاد، اینجور تفاوت ها میشه گذاشت. فرض بر اینه که اگر که زمانی که نماز جمعه میخونن همه باید به نماز جمعه حاضر بشن.
همه حاضر
بشن. نه ببینید اینجور چیزی اصلا تو مسلمان ها متعارف نیست، تو مسیحی ها متعارف ده ها. الان تو اروپا اینجوریه، مراسم رو یه هفته توی این کلیسا برگزار میکنن، یه هفته این کلیسا درش رو میبندن تو کلیسای دیگه برگزار میکنن. اما تو مسلمان ها اینجور چیزی اصلا متعارف نبوده، دلیل شرعی خلافش هم نداریم. اما چون الان سنت مسیحی ها اینه، حتما ما میگیم جایز نیست، توی تشبه به کفار میشه. و اما معنای دوم، اگر کسی بگوید که مسجد جامع یعنی مسجدی که توی اون منبر هست، این منبر یه وقت مقصود منبر نماز جامعه هست، یه وقت منبر بعضی مسجد محله اون مسجدیه که منبر نداره. هر مسجدی که منبر داره مسجد جامعه. الان اکثر مساجد قم منبر دارند، بنابراین اینا همین میشن مسجد جامعه. روی این معنا قبلا هم یه اشاره کرده بودم، این معنا معناییه که ده خدا ذکر کرده ها. تو لغتنامه ده خدا اینه که هر مسجدی که توش منبر بود میشود مسجد جامع، بنابراین الان این شبستون میشه مسجد جامع، مسجد اعظم، مسجد جامع، مسجد امام حسن عسکری. بلکه تمام این مساجدی که تو محله های قمه اینا همه مسجد جامع هست، مگر اون مسجد های خیلی کوچیکی که پلو حمام با میساختن، اون مسجد 4-5 متری بود برای نماز صبح، اون میشه مسجد محله. بقیه این مساجدی که الان تو قمه میشه مسجد جامعه. اگر اینطور بگویه یعنی طبق این معنای دوم، تعدد مسجد جامعه در یک شهر اشکالی ندارد روی این معنای دوم. اگر که بگوییم معنای سوم، اگر بگوییم مسجد جامع یعنی شلوغ ترین مسجد، اگر این معناش باشه، در این صورت اصلا تعدد مسجد جامع فرض نداره، اصلا قابل تصور نیست. نمیشه دو تا مسجد یا چند تا مسجد شلوغ ترین مسجد باشه. با همین رو خواهیم گفت، میگیم اون چند روز اول هفته اون مسجد جامعه، اون چند روز اون مسجد جامعه. مثل این که قبلا من عرض کرده بودم، قبلا مسجد جمعه تو قم مسجد جامعه بود، بعد از مدتی قبل از پیروزی انقلاب مسجد امام حسن عسکری علیه السلام اون مسجد جامعه قم بود، الان مسجد یه مدتی مسجد اعظم مسجد جامعه قم بود، الان این شبستون امام خمینی مسجد جامعه. چرا دیگه مسجد دیگه؟ نه این مسجد چرا؟ فقط مثلا همین طبقش مسجده، اون زیر زمینش اینا اونو مسجد نیست. من قبل عرض کرده بودم برای مسجد شده صیغه لازم نیست، همین که یک نماز کسی بخونه مسجد میشه. بله همه احکام یعنی نه نه حالا حسینی رو یه وقت انشاءالله بحث میکنیم که اصلا حالا به همین بحثم مربوط میشه که اصلا میشه بینه نماز جمعه رو میشه در خارج مسجد خون یا نه. تو سنی ها فقط یک قائل داریم که میگه میشود نماز جمعه رو تو بیرون مسجد خوند، غیر از اون یک نفر دیگه تو سنی ها که بل اتفاق میگن نماز جمعه در غیر مسجد جایز نیست. تو شیعه هم اینجا فتوایی داریم. حالا این بسته دیگه. نه 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 ممکنه حتی با نیر سازنده میتونی نیتی نداشته باشه ولی مردم به این نیت نماز میکنه هم مسجد میشه. نه هر سکر فقط الان این شکلی که الان دارن میسازن امروزه این متعارفه که توی یک مثلا ساختمون چند طبقه یه طبقش مسجد باشه طبقات دیگر مسجد نباشن. امروز این میشه، در قدیم نبوده. نه هر مسلمانی مسجد نیست. اینو قبل بس کرده بودم که مثلا این مصلاهای هتل ها رستوران ها این نمازخونه های تو جاده ها که قبلا گفته بودم اینا احکام مسجد به این معنا که طهارت و نجاست این حکم ندارد اما سایر احکام مسجد رو دارد. یعنی اولا نماز خوندن تو اونا بهتر از نماز جای دیگه است. مثلا توی یه اداره یه جایی که مصلا داره نماز تو مصلا ثوابش بیشتره تا اتاقهای اون اداره. احکام دیگری مثلا فرضی مثل تعظیم، توقیر اینجور احکام داره یا احکامی هم نداره؟ اینو قبلا بس کردیم. بله اون اصلا مال اون زمان بود، اون مال اون زمان. و اما اگر کسی بگوید مسجد جامع یعنی مسجدی که والی، حاکم یا استاندار یا قاضی اونجا نماز میخونه، اگر اینجوری معنا بکنیم باز تعدد مسجد جامع معنا نداره. استاندار شهر هر کجا رفت نماز خون اون میشه مسجد جامع، هر کجا نماز نخون اون مسجد جامع نیست. اگر یه هفته توی این مسجد بخونه یه هفته تو هر هفته بستگی داره که استاندار کجا میاد، باید مثلا اعلام بکنن تو اخبار این هفته مسئولین شهر توی این مسجد نماز میکنن اینجا میشه مسجد جامع، هفته دیگه تو اون مسجد نماز میکنن اون میشه مسجد جامع. خب اون دیگه باید نه ملاکی نیست که امام جماعت بشود. یعنی چون هدف از مسجد جامع اینه که مسلمانات جمع بشن مشکلات هم دیگر هم بفهمن و مشکلات هم حل بکنن، همون لتعارفو یه قرآن که این لتعارفو فکر میکنم 22 جور مختلف معنا شده و استانداره که میاد ببینه که مشکل داره که نداره که مریض بوده که فقیر بوده استاندار این مشکل رو حل بکنه. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که برده اصلا سنی ها که غیر از یک نفر همشون میگن نماز جمعه فقط باید تو مسجد باشه، در خارج مسجد جایز نمیدونن. اون یه نفر هم که جایز دانسته علتش اینه که گفته که حدیث داریم که نماز عید را در صحرا میشه خون، نماز جمعه هم پس مثل نماز عیده. جوابش هم اینه که خب نماز عید دلیل خاص داره و لذا نمیشه نماز جمعه رو به نماز عید مقایسه کرد. نه الان نداره، قبلا بوده. قبلا همه یه مسئولیت رو یه نفر داشت، هم حاکم شهر بود هم امام جمعه بود هم قاضی، ولی الان اینا تفکیک شده. نه بعضیش استانداره، بعضیش به قاضی، بعضیش به مرجع تبدیل، یعنی تفکیک شده. چرا اصلا دیگه الان مسجد خب هم خب خب مسئوله که به هم مگه اونه که مسئولت بیش از من و شما تو حرم بوده. خب ما هم میخواد که بوده ما خبر داریم دیگه. به نظر من معنای مسجد جامع همون منبر بود و لذا تعدد مسجد جامع شما نداره. خب اما مسئله بعدی، مسئله بعدی اصل ساختن مسجد که مستحبه. نه لغت را از اون معنا کردم، نه اینکه حکم از اون گرفتم، از این لغت که معنا کردم به بده خدا کش را نده. خب بیست دارید دیگه همش از که دلیل این که مسجد جامع تعدادش جایزه یا نه اینه که روایات گفته ثواب نماز در مسجد جامع چقدر در مسجد محله چقدر. این روایات ساکت هست از این که مسجد جامع متعدد باشه یا وحدت داشته باشه. باید ببینیم مسجد جامع معنیش چیه، قابل تصور هست تعدادش یا نه. این معنایی که من ذکر کردم تصور میشود کرد متعدد باشه، من ای هم از تعدد وارد نشده پس شایسته. نه خب بگذاریم بردی میشونیم بگذاریم. این همه سوالات شاهده اینه که پس بحث مسجد واقعا خیلی شک و شبه زیاد داره. نه اما اصل استحباب ساختن مسجد باب هشتم از ابواب احکام المساجد جلد 5 صفحه 203. اینو به خاطر یک دو نکته حدیثی اینو سریع بخونم تا بعد مطلب جواهر رو بگم. عنوان باب وسایل شیعه اینه، باب و استحباب بنای المساجد ولو کانت صغیرتن. مستحب است که آدم مسجد بسازه ولو کوچیک. و اقله نصب احجار و تسویه الارض للصلاه. حد اقل مسجد اینه که حتی دیوار نداشته باشه، یه زمینی رو صاف بکنید دورش هم سنگ بچینید، این میشه مسجد. یعنی حتی دیوار نداشته باشه. بسته باب و امارت ها و اینکه مستحب است امارت مسجد. اینا بلا تو ذهن شریف دون باشه که صاحب وسائل میگوید امارت مسجد مستحبه. تا حالا بعد ببینیم شو اصلا درست فهمیده روایت رو یا اصلا روایت چیز دیگه میخواد بگوید. ایشون اینطوری فهمیده. روایت اول اینه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن الحکم عن ابی عبیدت الحزا. این سند هیچ مشکلی نداره غیر از هشام ابن حکم. آیا هشام ابن حکم قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست؟ ائمه علیهم السلام هشام ابن حکم را از جهت امامت تاییدش کردند. تو بحثای کلامیه اونم امامت، ولی تو بحثای کلامیه توحید یا تو بحثای کلامیه مربوط به نبوت یا معاد، تو این چیزا هشام ابن حکم مورد تایید نیست. اصلی به ثابت بشن خیلی اشکال داره، خیلی شک و شبهه داره. بنابراین این حدیث از جهت هشام ابن حکم مشکل داره. بله خب هشام ابن حکم ما تو اعتقاد به توحیدش مشکل داریم، کسی که اعتقاد به توحیدش مشکل داشته باشه دیگه هیچش قابل اعتماد نیست. همیشه قبلن یه حدیث رو همیشه خوندم در باره سید امیری که شراب میخورد، گفتم امام تعریفش کرده، یه کسی گفت یبن رسول الله از شراب کار داری تعریف میکنی؟ امام فرمود که اگر یه جا پاش زمین خورده یه جا نخورده، از اون جهت من دارم تعریفش میکنم. این زلت فیه قدمون فقط سبت فیه اخرى. خب اما متن حدیث، قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فی جنته، هر کس مسجدی بسازه خداوند خانه‌ای در بهشت برای او بنا میکند. قال ابو عبیده تمر ربی ابو عبدالله علیه السلام فی طریق مکه فقط صفیت و به اتجار مسجدن. ابو عبیده میگه من در راه مکه بودم، سنگ ها رو صاف کرده بودم که نماز بخونم. فقلت له جعلت فداک نرجو ان یکون هذا من ذاک؟ قال نه. گفتم یبن رسول الله امیدوارم این همون باشه، یعنی همون که شما فرمودید که هر کسی مسجد بنا کنه. امام فرمود بله. احتمال زیاد داره که این حدیث معنیش این باشه. ابو عبیده حزا وقتی داشته میرفت به مکه، این نخواست که یک مسجد بسازه، این یه چه بایستده بود که نماز شو بخونه. موضوعی که میخواستن نماز شو بخونه، زمین رو صاف میکنه، زمین رو صاف میکنه که نماز شو بخونه. یعنی در واقع این مصلای نماز بود نه مسجد. و گفت که یبن رسول الله این همونه؟ اما فرمود بله. مقصدم اینه که این من بنا مسجدن نه یعنی مسجد به زبان امروزی، اون که مثلا واقعا مسجد است و وقف لسلات میشه، این مراد نیست. مراد از این من بنا مسجدن اینا، یعنی اگر کسی یه سجاده اینجا پهن بکنه که این مکان آماده باشه برای نماز، اینو میگن من بنا مسجدن. شاهد این معنی که ذکر میکنم اینه که کسی که میخواد مسجد بسازه یا باید مالک زمین باشه که زمین رو وقف کنه. این زمینی که این آقای ابو عبیده آماده کرده بود مالک که نبود، بلکه ملکش نبوده که بشه مسجد. یا باید اگر زمین مباحثه باید این زمین را تأجیر بکنه تا حقی پیدا بکنه و اون حق خودش را وقف بکنه بشه مسجد. اگر ابو عبیده این زمین رو دورش رو سنگچین میکرد یا سیم خاردار میکشید یه علامت هایی میزد، این میشد حق تأجیر، در حالی که این فرق زمین رو صاف کرده که آدم میخواد نماز بخونه، حالی که به سجده میره سنگ ها تو پاش نره. نه تحجیر مون، نه خیر، تصویه هیچ وقت تحجیر نیست، حتی اولویت پیدا بکنه، حتی اولویت که زمین صاف کرده نماز بکنه حتی اولویت نیست. نه نه همین از کردم وقتی یکی جایی می شود مسجد که من یا مالک مکانم وقتش بکنم یا یه حقی توی مکان داشته باشم، بلا یه جایی رو که من هیچی حقی ندارم، این که نمیشه وقت مسجد کرد. و چون ابو عبیده نه مالک بوده و نه حق تأجیر داشته و گفته یمون رسول الله این همونه، امام فرمود بله همونه. پس معلوم میشه حدیثی که میگوید من بنا مسجدن نه یعنی که این مسجد رو درست بکنه. اگر کسی یک مکانی را آماده کند که نماز بخواند، همین. یا مثلا شما فرض کنید یک جایی یه سجاده فهم بکنید، خودتون نماز بکنید، بعد سجاده رو بگذارید باشه که هر کی میاد وایس روش نماز بکنه. اون من بنام بس شدن این میگیره. بنا رو میرسه به همونی که گفتم که ساب و سایلایی بین درست هم میده برمیست. برباب و شیخ به اسناده ان علی ابن ابراهیم، برباب البرقی فی المحاسن ان ابی عبیده نحبه. یعنی این دو تا سند هم نقل شده، ولی این سند هم همه به همون هشام ابن حکم میرسه، اما مشکل رو داره. حدیث دوم بله، تو امامت ناصرونا به قلبهی و تو توبید مزادونا ضد ماست. تو توبید حدیث دوم محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق به اسنادهی عن ابی عبیدت الحزا عن ابی جعفر علیه السلام. حدیث قبلی از امام صادق علیه السلام بود، این از امام باقر. انه قال من بنا مسجدن کمت حس قطعاتن بنا الله له بیتن فی الجنه. هر کسی یه مسجدی درست بکنه به اندازه یک لاله کبوتر. لاله کبوتر که مپس باشه، یعنی اونجایی که کبوتر خانه درست میکنه که تخم بگذاره، نه خانه درست میکنه که توش بخوابه. دام هر کس مسجدی مثل یک خانه کبوتری درست بکنه بنا الله له بیتن فی الجنه. قال ابو عبیده و مر ربی و انا بین مکه و المدینه عزب الاحجار. من بین مکه و مدینه داشتم سنگ چین می کردم، امام باقر به من رسید. فقل تو حاضری من زاکه، این همونه. قال نه. ببینید صاحب وسائل این حدیث را با حدیث قبلی دو تا حساب کرده، چون دیده اون از امام صادق بود، این از امام باقره علیه السلام. و اون حدیث قبلی این بود که من زمین رو داشتم صاف می کردم برای نماز. این حدیث بحثی نیست که زمین رو صاف می کنه، داره سنگ چین می کنه، سنگ دورش می کنه. ولی از صاحب وسائل اینو دو تا حدیث حساب کرده، ولی جوابش اینه که اینو دو تا حدیث نیست، قطعا یک حدیثه. ابو عبیده حزا این حدیث رو گاهی از امام صادق نقل کرده، گاهی از امام باقر علیه السلام. خب اینش که هیچ اشکال نداره، حدیث امام صادق رو بگوید امام باقر، این که طوره نیست، یعنی دو تا حدیث نیست، یک حدیثه. حدیث اولی کمیت حس قطاتن را هم نداشتن زیخانی کبوتر، این داره. حدیث قبلی صحبت تسبیه زمین بود، این حدیث صحبت تحجیره. اینا همون نقل به معنا شدن روایات. اون هر دو حدیث از ابو عبیده حزائه، و اینم دو تا قصه نیست که یه بار بین مکه و مدینه داشت جایی رو درست میکرد امام صادق بهش رسید، یه بار دیگه دوباره بین مکه و مدینه جایی رو داشت درست میکرد امام باقر بهش رسید، که معلومه دو تا قضیه نیست، یه قضیه است. و این شاهده اینه که بینید تو نقل به معنا شدن روایات اینقدر دست برده شده. به هر حال اگر این روایت دوم ملاک باشه، اون معنایی که بر حدیث قبلی گفتم درست نیست، چون اون معنای حدیث قبلی این بود که مسجد نه یعنی مسجد، یعنی همون یه جای نماز خوندن. اما این حدیث اگر ملاک باشه، این حتما مسجد میشه، چون شکار کرد، تحجیر کرد، و چون یک حدیثه و دو تا معنای کاملا مختلف ازش استفاده میشه، به اون معنای خاص اولی نمیشه اعتماد کرد. ما باید حد اقل رو بگیریم دیگه، نه حد اکثر. یک حدیث دو جور معنا شده، دو جور نقل شده و دو جور معنای مختلف داره. ما باید حد اقل رو بگیریم. حد اقل اینه که هر کس مسجدی که حق تعجیر داشته و حق تعجیر را وقت کرد، این روز قیامت خدایی به یه خالی تو بهشتش میده. پس شامل اونی که مصلا باشه نمیشود. این تا اینجا سنگشم که خب مثل همون قبلیه دیگه که همون در چون خب نمیدانم که امام علیه السلام اون جایی رو میگوید من بنا مسجدن که کسی حق اولویت داشته صحبت کرده، یا حتی اگه هیچ حقی هم نداشت اون هم من بنا مسجدن. مستدلش همینه دیگه، مدل دیگه که نداریم. نه 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 خیلی اگه اونو بخواد مطرح کنی اصلا این حدیث سند چه که زیدیه چه بود حسامه در عدله سنن منشی نبود. حسامه در عدله سنن منشی نکه شما اگر یک ثوابی نقل شد فقط اون کار را انجام بده، خدا ثواب رو بهت میده، اما حق نداری بگی اون کار مستحب بود. حق نداری بگیم که به خاطر ادله تسامح در مستحبات اون کار مستحبه. مستحب بودن نسبت دادن به خداونده. این احادیث من بلغ میگه خدا ثواب رو میده، نمیگه اون کار مستحبه. یعنی اگه شما خواستید بگوید یک کار مستحبه، اینه که یک کار واجبه و حرامه، دلیل قطعی میخواد. اما اگه میخواید بگید یک کار خوبه ثواب داره نه که مستحبه، این دلیل قطعی میخواد. حدیث سوم و فی ثواب الاعمال عن ابیه، یعنی صدوق از پدر خودش، عن الحسن ابن علی الکوفی عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن السکونی عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام قال ان الله تعالی اذا اراد ان یصیب اهل الارض به عذاب، وقتی خدا میخواد عذاب نازل بکنه، قال لولا الذین یتخافون فی و یعمرون مساجدی و یستغفرون بالاسحار لولا هم لانزلت عذابی. خداوند وقتی میخواد عذاب نازل بکنه، خدا میگوید اگر اونهایی نبودن که محبت درباره من دارن و مساجد من را آباد میکنن و استغفار به سحر میکنن، اگر اینا نبودن عذاب نازل میکردن. این حدیث سه. حدیث پنجم دوباره عین همینه، یعنی باز حدیث سه و پنج در واقع دو تا حدیث نیست، یک حدیثه. حدیث پنج اینه که و فعل ایلن ایلن و شرایع ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان الامرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال ان الله اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب قال لولا الذین یتخافون بجلالی، اونجا بود یتخافون بیه و یأمرون مساجدی بیستغفرون بالاسفار لانزلت عذابی. این حدیث هم با حدیث سه یکیه. پس حدیث سه یک و دو یکی بود، حدیث سه و پنج هم یکیه، حدیث ششش هم همون حدیث یکیه. یعنی این ششتا حدیثی که توی این باب هست در واقع دو تا حدیثه نه ششتا حدیث. صاحب وسایل این را اینجوری نقل کرده، اشتباه شده. خب صاحب وسایل ببینید از این حدیث اینجوری فهمیده کن که خدای متعال می‌فرماید اگر نبود کسانی که محبت خدا دارند و مساجد من رو آباد می‌کنند، اگر اینا نبودن عذاب نازل می‌کردم. آیا معنای این حدیث اینه که یعنی اونهایی که مسجد میسازند اینه معنیش، یا معنیش اینه که اونهایی که میرن تو مسجد نماز میکنند، یا اونی که ساختمون شده را آباد میکنند؟ صاحب وسائل اینجوری فهمیده ها، یعمرون مساجدی یعنی یبنون، بنا میکنن میسازن، در حالی که اون آیه شریفه انما یعمر مساجد الله، اون انما یعمر عمران را میگوید و عمران نه بنا کردن و نه تعمیر ساختمانه، بلکه عمران مسجد به اینه که کسی بره تو مسجد نماز بخونه. کسی که تو مسجد منبر میره مسجد رو آباد کرده، کسی که تو مسجد اذان و اقامه میگه آبادش کرده، کسی که تو مسجد امام جماعت یا مأموم، اینا آباد کردن مسجد. اون کسی که مسجد رو میسازه، ساختمون درست میکنه، اون من بنا مسجدنه. کلمه یعمرونه اگر کسی بخواد بگه همه اینا رو میگیره، مثلا عمران انما یعمر مساجد الله، عمران یه مرتبه به ساختن کسی ساختمون رو ساخت، یه مرتبه کسی تعمیرش کرد، اینم عمران. کسی چراغای مسجد روشن کرد، اینم یه جور عمرانه. یکی هم میاد نماز میکنه عمرانه، یکی هم امام جماعت، اینم عمران. کسی بگه اینا همه عمرانن، مراتبم داره و بالاترین مرتبه عمران مسجد با امام جماعته، این بالاترین عمران. کسی اینو بخواد بگه این طرف خاتون آبادیه توی کتاب الفبایه، خاتون آبادی تو الفباید اینجوری گفته، ولی خب حرف خاتون آبادی که ملاکی نیست. باید بینیم تو لغت یعمرونه به معنای یبنون به کار رفته یا به کار نرفته، و چون به کار نرفته این عمران، عمران معنویست، مؤذن مسجد عمران مسجد کرده، اونی هم که مسجد رو جاروب میکنه اینم عمران مسجد کرده، اما اون که مسجد ساخته انما یعمر مساجد الله نیست، اون همون من بنا مسجدن میشود. بنابراین استفاده که صاحب وسائل از این حدیث کرده بود نادرسته. البته میخواستم حالا بحث مشتق رو توضیح بدم که یعمرونه از نظر مشتق اصولی اصلا با این معنی که گفتم جدن یاد یا نه جواهر رو بعدم یا آورده بودم، ولی دیانه دیش بود اون اشانه سالسی بردیم.